سلام حضور تک تک عزیزان، امروز دوشنبه سوم مرداد ماه 1401، همونجور که دوستان اطلاع دارن امروز جزء جلسات طباطبای خانی مونه، منتها همونجوری که تو اطلاعی که قبلا منتشر شده بود آقای محددی راجب به اساطیر ایرانی این جلسه چهارمین جلسهشه و دومین بخش پادشاهان ایرانی واسه همون مطالبی که یادآوری کردن که محبت میکنن ارائه میدن، بعدش هم در خدمت اون جناب های صاحبی خواهون بود که چهارمین جلسه مطالعه و کتاب ابن خلدون خدمت شما خواهیم. تو بخش اول من از جناب آقای پرویز معزی خواهید کنم که بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت های صحافی جناب درهم و دوستان گرامی. من دست اینترنت هم این مقدار مشکل داشت، به سختی تونستم در واقع اشتراک پیدا کنم با این جلسه. عرض شود که اگر ممکنه، چون من لپتاپم دچار مشکل شد، با گوشی لست شدم، لطفا شما هم ضبط کنید. من امکان ضبط با گوشیم، چون الان با گوشی میدارم صحبت میکنم. صدای من میاد؟ آقای پرهام
صداتون میاد، الان صداتون میاد.
بله خیلی متشکرم. آقای پرهام اگه اعلام کنید من شروع میکنم.
امروز دوشنبه سوم مرداد ماه 1401 به طور بحثایی که آقای مهدی واسمون داشتن در واقع چهارمین جلسه که اون روز باید دومین بخش پادشاهان ایرانی واسمون مطالبی که یادآوری کردن تقریم تقریم بودم. آقای پرویز معزی بفرمی خواهید.
خیلی متشکرم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستان حاضر در جلسه. امروز ما جلسه چهارم تاریخ اساطیری ایران رو ادامه میدیم. در جلسه گذشته ما راجع به پادشاهان اساطیری، در واقع اساطیری که معروف به پیشدادی هستن، صحبت کردیم، مانند طهمورث، هوشنگ و جمشید، و در پایان به اونجا رسیدیم که جمشید دچار کبر و غرور و دروغگویی شد، فره ایزدی از اون در سه نوبت فرار کرد. بنابراین چون ایران چون در واقع ایزدان فره ایزدی از جمشید رفته بود، از کمک و یاری به او خودداری کردن، بنابراین ایران دچار هرج و مرج و ناآرامی و آشوب شد و در هر گوشه‌ای یکی ادعای پادشاهی می‌کردند. بنابراین بزرگان کشور جمع شدند و رفتن، چون آوازه پادشاهی به نام مرداس رو در بیت المقدس شنیده بودند، رفتن سراغ ایشون که پادشاهی ایران رو هم تقدیم کنن به مرداس. منتها مرداس خب موقعی به اونجا میرن که مرداس کشته شده توسط اهریمن و پسرش دهاد. بنابراین به تصور این که این هم پسر همان پدر هست و از آنجایی که ضحاک اژدها پیکر هست و میتونه که با قدرت حکومت کنه، پادشاهی رو به ایشون تفویض میکنن. در جلسه امروز ما ابتدا کمی راجع به ضحاک صحبت میکنیم و در ادامه به پادشاهان اساطیری که بعد از ضحاک دوره پیشدادی و دوره کیانیان تا کیخسرو صحبت میکنیم. دو تا از پادشاهان به نام لهراس و گشتاس که اونا هم جز پادشاهان اساطیری محسوب میشن، حالا اگه فرصت شد راجع بهشون صحبت میکنیم، اگر نشد میذاریم برای جلسه بعد که میخواییم به راجع به پهلوانان اساطیری ایران صحبت کنیم. منابع ما همون منابعی که جلسه اول من خدمتتون ارائه کردم. و اما شروع زهاج در متون دینی ایران به نام بیورست معروف است. بیورست به معنی دارنده 10,000 اسب است. تو همون منابع متون پهلوی و دینی زهاج رو فرزند اهریمن و جزو دیوان حساب کرده. اون همواره در جهت نابودی و تخریب هر آنچه روی زمینه تلاش میکنه. اون حتی برای خاموش کردن شعله آتش کوشش میکنه اما موفق نمیشه. آورده شده که زهاج دارای 3 سر، 6 چشم و 3 پوز است. به این کنایه از پوزه و چشمای و سر خودش و دوتا ماریه که روی دوشاش رویده. زهاج برای به دست آوردن فره ایزدی که از جمشید گریخته با ایزد آذر نبرد معروفی داره، ولی در اون نبرد شکست میخوره و بنابراین نمیتونه به فره ایزدی دست پیدا کنه. زهاج در ادبیات پهلوی مردیه که نمونه کامل یک ستمگر و جد اقوام سامی و به وجود آورنده چیزهای بد در جهان است که به ایران حمله میکنه و بر جمشید پیروز میشه و پس از مدت طولانی فرمانروایی از فریدون شکست میخوره و در کوه دماوند زندانی میشه. در پایان جهان اون از بند رها خواهد شد و به نابودی جهان خواهد پرداخت. اما سرانجام گرشاسب پهلوان که در خواب و در حالت بیهوشی قرار داره توسط کیخسرو بیدار میشه، به دین بهی یا دین زرتشتی وارد میشه و نهایتا با گرزی که گرز گاوسر که به دستش رسیده برای همیشه زهاج رو نابود میکنه. در شاهنامه پس از مرگ جمشید زهاج پادشاه بلا منازع ایران. ما از اینجا بعد در مورد زهاج در شاهنامه صحبت میکنیم. اون بلا فاصله پس از بر تخت نشستن دختران جمشید به نام شهرها به نام شهرناز دختر بزرگش و ارنواز رو به حرمسرای خودش میفرسته. فردوسی در 3 بیت خیلی به زیبایی دوران ستمگری و بیداد طولانی 1,000 ساله زهاج را اینطور بیان میکنه. نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان، هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز براز. و بدین سان کشور به گورستان خاموشی شبیه میشه که زهاج مردم خوار اون رو به تباهی کشید. از طرفی برای آرام کردن ماران رویده بر دوشش روزانه 2 جوان ایرانی رو قربانی میکنن تا خوراک آنها کنن. چنان بود که هر شب 2 مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، خورشگر ببردی به دیوان او، همی ساختی راه درمان او، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی. در این دوران سیاه و تباهی که کسی را یارای مخالفت نیست، روح چارجوی ایرانی در وجود 2 انسان شریف و از خود گذشته به نامهای ارمایل و گرمایل متبرور می شود. آنان که شاهد بیداد و مصیبت هولناکی هستند که در این دوران تاریک بر مردم می رود، چاره کار در آن می بینند که برای کاستن از رنج ایرانیان به عنوان آشپز به دربار زهاج راه یابند و هر روز یکی از جوانان را کشته و مخفیانه برای آمیختن مغز گوسفندی برای ماران خورش دازند تا لااقل یکی از قربانیان را نجات دهند. آنها فراوان در راه این فداکاری و از خودگذشتگی خون دل می خورند. بدین جهت به شدت مورد ستایش فردوسی واقع می گردند. 2 پاکیزه از کشور پادشاه، دو مرد گرانمایه پارسا، یکی نامش ارمایل پاکدین، دیگر نام گرمایل پیشبین. چنان بود که بودند روزی به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم، ز بیدادگر شاه و از لشکرش، و زان رسم‌های بداندر پرش. یکی گفت ما را به خالیگری، بباید بر شاه رفت آوری. خالیگری یعنی آشپزی. مگر زین دو تن را که ریزند خون، یکی را توان آوریدن برون. برفتند و خالیگری ساختند، خورش خود بی اندازه بشناختند. خورش خانه پادشاه جهان، گرفتیم دو بیدار خرم نهان. چون آمد به نزدیک خوندیختن، به شیرین روان اندر آویختن. پر از درد خالیگران را جگر، پر از خون دو دیده، پر از کینه سر. همی بنگرین این بدان آن بدین، ذکردار بیداد شاه زمین. از آن دو یکی را بپرداختن، جز این چاره ای نیز نشناختن. برون کرد مغز سر گوسپند، بیامیخ با مغز آن ارجمند. یکی را به جان داد زینها رو گفت، نگر تا بداری سر اندر نهفت. نگر تا نباشی به داباد شهر، تو را از جهان کوه و دشت است بر. از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان همی یافتندی روان. وقتی تعداد این جوانان از مرگ رسته به 20 میرسد، ارمایل و گرمایل تعدادی بز و گوسفند با آنها میسپارن و راهی کوهستانشان میکنن. فردوسی اقوام کرد ایرانی را بازماندگانی از نسل همان جوانان از مرگ رسته به دست ارمایل و گرمایل می داند. چو گرد آمدی مرد از ایشان چو 20، برانسان که نشناختندی که چیست. خورشگر به دیشان بزی چند و میش، سپردی و صحرا نهادیش پیش. کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد، کز آباد ناید به دل برش یاد. اما امروزه در جهان متمدن کنونی، افکار و عقیده عمومی و نهادهای مردمی مقدمه تحول و تغییرات بنیادی در جامعه هستند. اما در گذشته ها و داستان های اسطوره‌ای، نوید تغییرات اکثرا با کابوس شبانه حاکمان ستمگر و خونخوار آغاز می شده. فرمانروایان ستمگر که وحشتی همیشگی از انتقام جویی مردم تحت ستم داشتند، عموما دچار کابوس‌های شبانه‌ای بودند که خطر از دست دادن قدرت را به آنان گوشزد می‌کرد. ضحاک نیز از این قاعده مستثنا نبوده، زیرا 40 سال مانده به پایان پادشاهیش، کابوسی وحشتناک در یک شب تاریک به سراغ او می آید. او در خواب 3 جوان بلند بالا را می بیند که دوان به سوی او می آیند. کوچکترینشان با گرزی به شکل گاو بر سر او می کوبد و او را گرفتار کرده و در کوه دماوند به بند می کشد. ضحاک خواب دوشینه را با خوابگزاران در میان می گذارد. خوابگزاران ابتدا امان می خواهند، سپس موقعی بیدار دل و بیباک دست از جان شسته از مقدمه چینی، ضحاک را از سرنوشت شومش آگاه می سازد که او به دست فریدون که هنوز از مادر زاده نشده از تخت پادشاهی به زیر کشیده خواهد شد و بدین سان مقدمه سرنگونی ضحاک در اصفهان فراهم می‌گردد. فریدون در اوستا قهرمانی است که شخصیت نیمه خدایی دارد و لقب او اژدهاکش است. او پسر آبتین دومین کسی است که هم را مطابق آیین میش بشارد و این موهبت به او میرسد که پسری چون فریدون داشته باشد. پیروزی فریدون بر ضحاک او را به مقام پیروزمندترین انسان بجز جمشید میرساند و این پیروزی به فریدون این فرصت را میدهد که بخشی از فره جمشید را که از وی گریخته به دست آورد. در شاهنامه پس از تعبیر خواب ضحاک، او تلاش زیادی برای پیدا کردن و کشتن فریدون انجام میدهد که بی نتیجه است، چرا که تمدن و فرهنگ ایرانی سرسختانه دست به کار زادن و پروردن و بالیدن فریدون است. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. ببالید برسان سرو سهی، همین تاف زو فر شاهنشهی. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. او از مادری به نام فرانک زاده می شود. پدرش آبتین از آزادگان ایرانی است که به دست جلادان ضحاک کشته شده. فرانک پس از مرگ آبتین به یک آبادی دور افتاده می رود و در دیاری که مردمان به آب روان و درخت سایه فکن حرمت قائلند، و قلب فرهنگ ایرانی در آنجا می تپد، کودک را به نگهبان آن مرغزار می سپارد. همزمان با تولد فریدون در آن مرغزار یک گاو استثنایی به نام برمایه نیز در آنجا زاده می شود که هر مویش به رنگی دیگر است. تا فریدون با شیر او بالیده و بزرگ شود، 3 سال بدین منوال می گذرد و آوازه گاو برمایه بر زبانها جاری می شود. فرانک توسط نگهبان فره ایزدی از خطر آگاه می شود. به سرعت به مرغزار رفته، فریدون را بازپس گرفته به البرز کوه می برد و او را به موبدی که در آن کوه معبا دارد می سپارد. ضحاک زمانی به مرغزار می رسد که فرانک و فریدون از آنجا رفتند. او چنان خشمگین می شود که گاو برمایه و تمام موجودات زنده در آن مرغزار را کشته و آنجا را به آتش می کشد. بدین سان روزگار سپری می شود و فریدون به 16 سالگی می رسد. از البرز کوه نزد مادر آمده، جویای اصل و نسب و نژاد خیش می گردن. چو بگذشت بر آفریدون 2008، از البرز کوه اندر آمد به دشت، بر مادر آمد پژوهید و گفت که بگشای بر من نهان از نهفت. بگوی مرا تا چه بودم پدر، گفتی بگوی تو بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آبتین. ز تهمورث گرد بودش نژاد، پدر بر پدر بر همی داشت یاد. پدر بود تو را مر مرا نیچ شوی، نبود روز روشن مرا جز بدوی. بدین سان فرانک آن سرا که سالها از فریدون نهان داشته و دلیل آوارگی خود و فرزندش را آشکار می سازد. شنیدن چنین خبرهای دردناکی خون فریدون را به جوش می آورد و از غرور جوانی می گوید که اکنون زمان دست بردن به شمشیر. فریدون برا شفت و بکشاد گوش، به گفتار مادر بر آمد به جوش. دلش گشت پر درد و سر پر ز چین، بر ابرو ز خشم اندر آورد چین. چنین داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر آزمایش دلیر. کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا برد باید به شمشیر دست. بپویم به فرمان یزدان پاک، برآرم از ایوان ضحاک خاک. فرانک جوان نورسیده خود را می‌بیند که تقدیر او را تنها و بی‌کس در مقابل پادشاهی ستمگر و خونخوار قرار داده و سوی دیگر سالها شاهد امیدها و آرزوهای لگدمال شده ایرانیان ستم کشیده است که توسط ضحاک پایمال شده، بر سر دوراهی تصمیم مهمی قرار دارد. از طرفی او مادر است و لبریز از عواطف مادری، اما با درک مسئولیتی که تقدیر بر شانه های نحیف فریدون نهاده، با خردمندی چون مشاوری دانا و آگاه پس توانی است از هر اقدام نابجا باز می دارد و او را از مشکلات این راه پرخطر آگاه می سازد. اما با همه عشق مادری او را از قدم گذاشتن در این راه پرخطر برحذر نمی دارد. به این ترتیب یکی از صحنه های زیبای توانایی مادران و هوش و درایت و کاردانی آنان در اسطوره های ایرانی آشکار می گردد. بدو گفت مادر که این رای نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست. جهاندار ضحاک با تخت با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه. چو خواهد ز هر کشوری 100,000، کمر بسته او را کند کارزار. جز این است آیین و پیوند چین، جهان را به چشم جوانی مبین. که هر کو نبید جوانی چشید، به گیتی جز از خویشتن را ندید. بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. فردوسی در این قسمت با یک چرخش استادانه در داستان کاوه آهنگر را معرفی می کند. در متون دینی و پهلوی نامی از کاوه آهنگر نیامده و با اینکه او یکی از معروف‌ترین قهرمانان شاهنامه است، نقش بسیار کوتاه و اثرگذاری در شاهنامه دارد که در اینجا به آن می‌پردازیم. صحنه حضور کاوه در داستان بسیار حماسی و زیباست، به طوری که وقتی ضحاک مجلسی آراسته و درباریان و لشکریان کشور را فرا خوانده تا سندی را که دلالت بر عدالت و دادگستری او دارد گواهی و امضا کنند، حضور پرصلابت کاوه آهنگر همزمان با امضای سند توسط بزرگان کشور، ضحاک و حاضران را در بهت و حیرت و ترس فرو می‌برد. ز بیم سپه بود همه راستان، بدان کار گشتند هم داستان. بدان محضر اژدها ناگزیر، این محضر اژدها یعنی در واقع سندی که ضحاک، محضر یعنی سند، یعنی سندی که اژدها بالاجبار ضحاک قرار داده چه بزرگان امضا کنند دال بر عدالت و دادگستری. بدان محضر اژدها ناگزیر، گواهی نوشتن برنا و پیر. همزمان در حالی که همه بر امضای سند حقانیت ضحاک پیشی میگیرند، کاوه خروشان وارد کاخ میشود. همانگه یکایک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. ستم دیده را پیش او خواندند، بر نامدارانش بنشاندن. بدو گفت مهتر به روی دوژم، که برگوی تا از چه دیدی ستم. خروشید و زد دست بر سرز شاه، که شاها منم کاوه دادخواه. یکی بی زیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟ که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید زهر انجمن. زهاک مانند تمام پادشاهان غرق در فریب و نیرنج، از شنیدن حرفهای کاوه شگفت زده می شود و پسرش را به او بازپس می دهد. سپهبد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش کان سخنها شنید. که دو باز دادند فرزند او، به خوبی بجستند پیوند او. بفرمود پس کاوه را پادشاه، که باشد بدان محضر اندر گوا. ضحاک از کاوه میخواهد تا پس از آزادی پسرش، او نیز مانند بزرگان کشور سند دادگستری و عدالت او را امضا کند. چو برخاند کاوه همه محضرش، سبک سوی پیران آن کشورش. خروشید که ای پای مردان دیو، بریده دل از ترس گیهان خدیو. همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردید دلها به گفتار اوی. نباشم بدین محضر اندر گوا، نه هرگز براندیشم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. گرانمایه فرزند او پیش اوی، از ایوان برون شد خروشان به کوی. بدین سان کاوه پس از سرزنش بزرگان کشور، سند را پاره کرده زیر پایش ریخته از کاخ خارج می شود. بزرگان کشور به ضحاک خورده می گیرند که چرا اجازه داده تا کاوه چنین بی حرمتی در نزد او داشته باشد. ضحاک جمله بسیار عجیبی می گوید. او می گوید که به محض ورود کاوه به کاخ و شنیدن آوای او، مانند آن بوده که یک کوه آهن میان او و کاوه از زمین رویده و ضحاک چنان مضطرب گشته و ترسیده که امکان هر عکس العمل خشونتباری از او سلب شده و در آن زمان هیچ کاری از او ساخته نبوده. از طرف دیگر با خروج کاوه از کاخ، مردمان که قهرمانشان را یافتند، آتش خشم نهفتهشان شعله‌ور می شود و گرد کاوه را می گیرن. چون کاوه برون شد ز درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه. همی بر خروشید و فریاد خوان، جهان را سراسر سوی داد خوان. اقدام بعدی و مهم کاوه در شروع شورش بر علیه ضحاک، آن است که پیشبند چرمیش را بر سر نیزه چوبی می آویزد. از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشم تنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. همی رفت پیش کندرون مرد گرد، سپاهی بر او انجمن شد نخورد. بدانست خود کافریدون کجاست، سر اندر چشید و همی رفت راست. بیامد به درگاه سالار نو، بدیدندش از دور و برخاست او. چونان پوست بر نیزه بردید، چی به نیچی یکی اختر افکند پی. بیاراست آن را به دیبای درون، ز گوهر برو پیکر و زر و بون. فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی برفش. از آن پس هر آن کس که بگرفتگاه، به شاهی به سر برنهاد کلا. بران دیبه ها چرم آهنگران بد آبیختی، نو به نو گوهران که اندر شب تیره چون شید بود، جهان را از او دل پر امید بود. و بدین ترتیب درفش کاویانی یکی دیگر از اسطوره های ایرانی در چنین هنگامی آفریده می گردن. فریدون آن را به دیبا و زر و نقش و نگار و گوهر آراسته می کند و آن را درفش کاویانی می نامد و پس از او نیست هر پادشاهی که بر تخت می نشسته گوهری به آن می افسوده، به طوری که درفش شبانگاهان همچون خورشیدی تابناک می درخشیده. و اعتقاد بر این بوده که اگر سپاهی چنین بیرقی همراه داشته باشد در هیچ جنگی شکست نخواهد خورد. در اوستا هیچ اشاره‌ای به درفش کاویانی نشده. جلال خالق مطلق درباره نقشی موزاییک کاری شده در شهر پومپی ایتالیا صحبت می‌کند که موضوع آن نقاشی ثبت پیروزی اسکندر بر داریوش سوم هخامنشی است و ممکن است در آن تصویر پرچم داریوش که در تصویر دیده می شود داریوش سوم البته همان درفش کاویانی باشد. اما به گفته طبری پس از شکست ایرانیان در جنگ قادسیه درفش کاویانی به دست زرار ابن خطاب می افتد و او در ازای آن 30,000 دینار از بیت المال دریافت می کند. طبری می گوید که ارزش واقعی آن درفش بین 1,200,000 تا 2,000,000 دینار بوده. بلعمی می گوید که خلیفه عمر پس از برداشتن جواهرات درفش کاویانی را در آتش سوزانید. حال برگردیم به داستان زهاد. اکنون فریدون مردمانی سالارجو را مشاهده می کند که او را به قیام می خوانند و کار ضحاک را مانند هر ستمگری تمام شده می دانند. نزد فرانک می آید و اجازه رفتن می خواهد. سوی مادر آمد کمر بر میان، به سر بر نهاده کلاه کیان، که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مبادیچ کار. زگیتی جهان آفرین را پرست، بدوزن به هر نیک و بد پاک دست. اکنون لحظه امتحان فرانک و مادران ایرانی فران رسیده. فرانک شیردلانه پای بر عواطف مادری می نهد و بیان که کلمه ای در منع فریدون بر زبان آورد و بیم جان فرزند از ایثار در راه وطن و ملت بازش دارد، با اشک شوق فرزند دلاور خود را بدرقه می کند. فرو ریخت آب از مژه مادرش، همی آفرین خواند بر داورش. به یزدان همی گفت زینهار من، سپردم تو را ای جهان دار من. بگردان ز جانش نهی به بدان، بپرداز گیتی ز نابخردان. اکنون که درفش کاویانی و سپاه آماده است، فریدون دو برادرش را میخواند و از آنان میخواهد که آهنگران کار کشته و خبره را نزد او آورند تا دستور ساخت گرزی گران که مرگ و نابودی ضحاک بدان خواهد بود را بدهد. و به این ترتیب دومین شیء اسطوره‌ای در تاریخ اساطیر ایران آفریده می شود. فریدون با ترسیم نقشه گرزی به صورت گاوسر تهیه آن را به آهنگران می سپارد. گرز گاوسر در طول زمان دست به دست می شود و از طریق گرشاس به سام نریمان می رسد و همواره یکی از آلات جنگی رستم است. نهایتا بر اساس اسطوره جهانجوی پرگار بگرفت زود، وزان گرز پیکر به دیشان نمود. نگاری نگاری بر خاک پیش، همیدون به سان سر گاو میش. فریدون در مسیر حرکت برای نابودی ضحاک و قبل از حمله نهایی به دلیل آنکه هماورد او ضحاک جادوگر مردم فریب است که مشاوری چون اهریمن دارد، سری به عبادتگاه پرستشگران میزند و با نیروی ایمان و تأیید یزدان کار ضحاک را یکسره کند. به این ترتیب در مقابل اهریمنی که حامی بین و چون و چرای ضحاک است و او را بر جان و مال مردم ایران مستولی کرده، پرستشگران عبادتگاه فریدون را یاری می کنند و شبانگاهان سروش عالم غیب بر فریدون ظاهر می شود و تلسمی به او می آموزد که به کمک آن افسونهای ضحاک جادو پرست باطل گردد. چو شب تیره برگشت از آن جایگاه، خرامان بیامد یکی نیکخواه. سوی مهتر آمد به سان پری، نهانی بیاموختش افسونگری. در ادامه فریدون به اروندرود میرسد و خود و سپاهیانش علارغم دسیسه های ضحاک از آن رود خروشان میگذرند و رو به سوی بیت المقدس میآورند. کاخ را تسخیر کرده دیوزادگان با ضحاک به شهر بازگشته کاخ را محاصره می کند، اما با مشاهده انبوه طرفداران فریدون می داند که شکست خواهد خورد. لذا با خود می اندیشد که اگر فریدون را بکشد قیام مردم شکست خواهد خورد. با این افکار در لباسی مبدل از راه بام به قصر فرود می آید، اما به دست فریدون گرفتار شده. فریدون با اولین ضربت گرزه گاوسر کلاه خود ضحاک را در هم می شکند و چون آماده ضربت دوم می شود، سروش خجسته او را از کشتن ضحاک باز می دارد. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. اورمز توسط سروش به فریدون هشدار می دهد که اگر ضحاک را بکشد، زمین پر از مار و کژدم و وزغ و مور و خرپستر خواهد شد. لذا فریدون به دستور سروش ضحاک را در گاری در کوه دماوند با ریسمانی که از چرم شیر تهیه شده به بند می کشد تا در پایان 3000 سال چهارم گشتاسپ پهلوان از خواب برخیزد و به زندگی او خاتمه دهد. با شکست ضحاک فریدون به نیکی آگاه است که شرایط جنگی چه آشوب‌ها و بی‌نظمی‌هایی را در پی خواهد داشت و فرماندهان مسلح به بهانه دفع دشمن چه تجاوزات و قانون شکنی‌ها که نمی‌کنند. لذا اولین فرمانش فرمان خلع سلاح و بازگشت هر کس به حرفه قبلی خود، عدم دخالت سپاهیان در سایر امور که موجب آشوب در جهان می شود. بفرمود کردن به در بر خروج که این نامداران بسیار خوش، نباید که باشید با ساز جنگ، از این بار جویید کس نام و ننگ. سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند هر دو هنر، یکی کارورز و یکی پیشور، سزاوار هر کس پدید است کار، چون این کار آن جوید آن کار این، سراسر پراشوب گردد زمین. در اینجا داستان ضحاک در شاهنامه به پایان میرسد. فردوسی با آنکه هنوز وارد داستان پادشاهی فریدون نشده، پایان کور کار او را پیش بینی کرده و ستمگری چرخ می نالد. جهانا چه بدمهر و بدگوهری، که خود پرورانی و خود بشکری. نگه کن کجا آفریدون گرد، که از تخم ضحاک شاهی ببرد. ببود در جهان 500 سال شاه، به داخر بشد ماند از او جایگاه. جهان جهان دیگری را سپرد، جز از درد و اندوه چیزی نبود. چون اینیم یک سر که و مه همه، تو خواهی شبان باش و خواهی رمه. شگفتی داستان جدال فریدون با ضحاک آنجاست که تمام شخصیت ها و عناصر داستان سهمی در شکست ضحاک دارند، که به عنوان سمبل یک گروه، طبقه یا حرفه در بزیر کشیدن ضحاک نقش ایفا میکنند، که به چند نمونه و اینجا به طور مختصر اشاره میکنم. مرزبان مهربانی که فریدون را در نوزادی به او می سپارد تا وی را بپرورد، او نماینده دهگان آزاده و اصیل ایرانی است. گاو برمایه که هر مویش به رنگی دیگر است و سمبل تنوع و تکثر اقوام ایرانی است، که با نثار شیره جانش به عنوان جوهر فرهنگ و تمدن ایرانی که در کام فریدون ریخته می شود و او را آنگونه که لازمه پادشاهی آرمانی است می پرورد. کاوه آهنگر، سمبل مردمان راستگو و توانمند ایرانی که زیر بار ظلم و ستم نمی رود. آهنگران سازنده گرزه گاوسر، سمبل نیروی متخصصی که تخصص خود را در اختیار فریدون قرار می دهند تا ضحاک و اهریمن را شکست دهند. موبدان خداجوی حق پرست که دعا و همت بدرقه را فریدون می کنند تا بر جادوی شیطانی ضحاک غلبه کنند، و سرانجام بالاتر و بالاتر از همه فرانک، مظهر نیروی آفریننده و تأثیرگذار زنان ایران، شیرزنی مقاوم و فداکار با شخصیتی قوی که پسرش را یاری می کند تا مردم را از دست ضحاک حاکم بیگانه و گاسب نجات دهد. فردوسی از فرانک با احترام خاصی یاد می کند و با واژگانی چون پرهنر و خردمند و فرخنده او را می ستاید. فریدون پس از نشستن بر تخت پادشاهی، صاحب دو پسر به نامهای سلم و تور از شهرناز و یک پسر به نام ایرج از ارنواز می شود. دختران جمشید. فریدون که طبق اساطیر فرماندوای کل جهان است، سرزمین خود را بین سه پسرش تقسیم می کند. روم و مناطق غربی ایران را به سلم، پسر بزرگتر، و چین و ترکستان و کل مناطق شرقی ایران را به تور، پسر وسط می بخشد، و تاج پادشاهی ایران را به کوچکترین و محبوبترین فرزند خود ایرج می سپارد، که این کار موجب حسادت و کین توزی سلم و تور نسبت به ایرج می گردد. ایرج آگاه می شود، به نزد برادران می شتابد تا به آنان بقبولاند که خواهان تاج و تخت نیست، اما سلم و تور حرفایش را نمی پذیرند و قصد جان او را دارند. آخرین جملات ایرج قبل از مرگ به دست برادرانش تأمل برانگیز است: مکش مرمرا که سرانجام کار، به پیچاند از خون من کردگار. مکش مورکی را که روزی کش است، که او نیز جان دارد و جان خش است. بسنده کنم زین جهان گوشه‌ای، به کوشش فراز آورم توشه‌ای. به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشته پدر. تور سخنان ایرج را می شنود، پاسخی نمی دهد و در نهایت یکی خنجر از موزه بیرون کشید. اون موزه یعنی کفش، پاپوش، چکمه. یکی خنجر از موزه بیرون کشید، سراپای او چادر خون کشید. بدان تیز زهرابگون خنجرش، همی کرد چاک آن کیانی برش. فرود آمد از پای سر به سهی، دو سست آن کمرگاه شاهنشهی. دوان خون از آن چهره اربوان شدان نام بر شهریار جهان. و بدین سان مرد ایرج عامل و چینه و نفرتی است که سالها جنگ بین ایرانیان با تورانیان را شعله ور می کند. چین خواهی ایرج، سلم و تور سر ایرج را از تن جدا کرده نزد فریدون می فرستند و پیغام می دهند که اکنون خواهی به او تاج بخش یا تخت پادشاهی ده. یکی از زیباترین سوگواری ها در شاهنامه سوگواری فریدون برای ایرج است که در آن از کردگار می خواهد که چندان زمان به او بدهد که شاهد انتقام ایرج از سلم و تور باشد و به این صورت آغاز می شود. همی گفت که ای داور دادگر، بدین بیگنه کشته اندر نگر. به خنجر سرش خسته در پیش من، تنش خورده شیران آن انجمن. دل هر دو بیداد از آن سان بسوز، که هرگز نبینند جز تیره روز. همین خواهم ای روشن کردگار، که چندان زمان یابم از روزگار. از تخم ایرج یکی نامور ببینم بر این چینه بسته کمر. بدین ترتیب فریدون مدت ها چنان می گرید و سر بر خاک می مالد که از اشک چشمانش گیاهانی در اطرافش می رویند و چشمانش کور می شوند. تا روزی که به او اطلاع می دهند که در شبستان ایرج یک خوب چهره به نام ماه‌آفرین از ایرج باردار است. فریدون امیدوار و شاد می گردد. ماه‌آفرین دختری خوب روی به نام گرک به دنیا می آورد. فریدون این دختر را پنهانی می پرورد و او را به همسری برادرزاده خود پشنگ در می آورد و پس از یک چند گاهی پسری به دنیا می آید که شباهت قریبی به ایرج دارد. فریدون نوزاد را در آغوش می کشد و جهان آفرین را یاد می کند. بیناییش دوباره به او باز می گردد. نام کودک را منوچه و کوشش های زیادی در جهت آموزش انواع هنرها به او می شود تا از او یک شاه آرمانی ساخته شود. منوچهر به دوران جوانی می رسد. در نهایت سلم و تور از وجود منوچهر آگاه می شوند. ترس بر آنان مستولی می گردد. سفیری چرب زبان می گزینند و با گنج های بسیار به دربار فریدون می فرستند و از مرگ ایرج اظهار ندامت و پشیمانی می کنند و آن اتفاق را ثمره تقدیر شوم ایرج می دانند و تقاضا می کنند برای جبران کشته گذشته فریدون منوچهر را به نزد آنان بفرستد تا آنان گنج ها به پایش ریزند و تاج شاهی جهان را بر سرش گذارند و چون بندگان در خدمت وی باشند. فریدون که از حیله و فریب پسران شاگاه است، پیغام می دهد که تا زنده است به درد ایرج گرفتار است و از چین خواهی او نخواهد گذشت و اگر تا کنون اقدامی نکرده برای آن است که لشکرکشی پدر به سوی پسران کار ناپسندی است و به این دلیل سالها صبر پیشه کرده تا منوچهر این کار را به عهده گیرد. سلم و تور که از فریب فریدون مایوس می شوند پیش دستی کرده به ایران حمله می کنند. منوچهر با پهلوانان ایران و آنان یورش می برد. لشکریانش را تارمار کرده و سلم و تور را می کشد. در دوره منوچهر کم کم پهلوانان هم در عرصه ظاهر می شوند. پهلوانان اساطیری چون قارن کاوگان، پسر کاوی آهنگر، سام نریمان و گرشاسب دلاور. در متون دینی منوچهر جایگاه ویژه‌ای دارد. مثلا در مینوی خرد سودمندی منوچهر از آن است که سلم و تور را به کینخواهی ایرج می‌کشد و زمین‌های بسیاری را که افراسیاب گرفته بازپس می‌گیرد و به مالکیت ایران شهر در می‌آورد. همچنین احیای دریاچه کانسه که افراسیاب آن را پایمال کرده از کارهای نیچ او شمرده می شود. گفته شده که در دوران منوچهر افراسیاب آب را از ایران شهر باز می دارد. برای باز آوردن آب سپندارمز ایزد بانوی زمین به شکل دوشیزهی با جامعهی پرشکو به خانه افراسیاب داخل می شود. افراسیاب دلباخته سپندارمز می شود و از او خواستگاری می کند. سپندارمز ابتدا از افراسیاب می خواهد که آب را به ایران شهر باز آورد و چون یقین می کند که خطر از ایران شهر رفع شده به درون زمین فرو می رود. همچنین تولد رستم و داستان عشق پاک و بی‌آلایش رودابه و زال که یکی از زیباترین داستان‌های عاشقانه ایران و چه بسا جهان می باشد در دوران پادشاهی منوچهر اتفاق می افتد. وی پس از 120 سال پادشاهی می میرد و سلطنت را به پسرش نوذر می سپارد. نوذر که انسانی ضعیف و بی‌لیاقت است بلا فاصله پس از نشستن بر تخت تبدیل به یک پادشاه ستمگر می گردد و راه جمشید را در پیش می گیرد. لذا فرح ایزدی از او می گریزد. ماجرای از دست دادن فرح ایزدی توسط نوذر حاوی یکی از پیام های بزرگ عالم سیاست و اندیشه در قدیم و همچنین اهمیت و جایگاه شاه آرمانی در نزد ایرانیان هست. پس از بیدادگری نوذر و قطع امید ایرانیان از بهبود اوضاع، بزرگان ایران زمین جهت سامان امور کشور متوسل به پهلوان نامدار او سام نریمان می شود تا به جای نوذر بر تخت ایران زمین نشیند و پادشاهی کند. سام با خطابه شورانگیز با آنکه توانایی پادشاهی را دارد از این کار تفره می رود و می گوید محال است که سنت‌های ایرانی را زیر پا گذارد، چرا که حتی اگر نوذر هم نباشد و منوچهر پسر دیگری هم نداشته باشد باید دختری از فرزندان منوچهر بر تخت نشیند و تاج شاهی بر سر نهد، نه من که نژادم از خاندان شاهی نیست و فرح ایزدی ندارم. از طرف دیگر خبر مرگ منوچهر و عدم شایستگی نوذر برای پادشاهی به دربار توران زمین و پشنگ میرسد. پشنگ پسر زادشم و نوه تور است که تور به دست منوچهر و به کینخواهی ایرج کشته شده. پشنگ که سالها منتظر چنین روزی بوده پهلوانان و لشکریانش را گرد آورده و از مرگ سلم و تور به دست ایرانیان یاد می کند و می گوید که با ما چه کردن ایرانیان، بدی را ببستن یک یک میان، کنون روز تیزی و چین جستن است، رخ از خون دیده جه شستن است. به این ترتیب فرماندهی لشکریانش را به پسرش افراسیاب می سپارد و جنگ های ایران و توران آغاز می شود و تا پادشاهی کیخسرو و نابودی افراسیاب ادامه پیدا می کند. افراسیاب با سپاهی بزرگ به ایران می تازد. در چنین زمانه سام نریمان سپه سالار بزرگ ایران به مرگ طبیعی و در بستر می میرد و زال که مشغول عزاداری و مراسم دفن سام است نمی تواند به مقابله بشتابد. افراسیاب در نبردی نابرابر که کشور و سپاه ایران دچار آشفتگی شدید به دلیل بی‌تدبیری نوذر است و سپاهیان او را واجد صلاحیت فرماندهی نمی‌دانند تا تبرستان و دهستان پیش می‌تازد و در پای حصار این شهر نوذر را اسیر می‌کند و شخصاً سرش را از تن جدا می‌کند و سلم و تور که به دست منوچهر کشته شدند یاد می کند و به ری می رود و تاج چیانی را بر سر می دهد، بر سر می گذارد. به پیش دهستان سوی ری کشی، از اسفان به رنج و به تک خای کشی، کلاه چیانی به سر برنهاد به دینار دادن در اندر گشاد. پس از ضحاک این دومین بار است که در دوره سلسله پیشدادی یک غیر ایرانی تاج پادشاهی بر سر می نهد و بر تخت ایران زمین می نشیند. نوذر دارای دو پسر به نامهای طوس و گستهم است. اما به عقیده بزرگان ایران چون فرح ایزدی از پدرشان نوذر گریخته، آنها هم شایستگی پادشاهی را از دست دادند. وقتی بزرگان و سپاهیان ایران که پراکنده شدند رو به سوی زابلستان می‌گذارند و نزد زال پسر سام می‌روند و از او راهنمایی می‌خواهند، زال می‌گوید ما پهلوانان می‌توانیم ایران را اداره کنیم اما در نهایت موفق نخواهیم شد، چرا که کشور و سپاه مانند یک کشتی است و به بادبان و بادی که در آن می‌پیچد نیاز دارد. تخت شاهی و پادشاه همان بادبان و بادی است که باید برای هدایت کشور وجود داشته باشد. او اضافه می‌کند که پسران شاه نوذر صلاحیت پادشاهی ندارند و ما باید بگردیم و از تخمه فریدون یکی را بیابیم و بر تخت نشانیم که فرح ایزدی داشته باشد. به این ترتیب از نسل فریدون مردی کهنسال و 80 ساله به نام زب فرزند طهماسب می‌یابند و به پادشاهی ایران می‌گزینند. در این زمان خشکسالی بزرگی در ایران و توران می‌دهد. زب و افراسیاب و مردمان دو کشور به این گمان که عامل خشکسالی عقوبت جنگ است و طبیعت دو کشور را بدین وسیله تنبیه می کند دست از جنگ می شویند. افراسیاب با سپاهیانش به توران باز می گردد و پیمان صلحی بسته می شود. به مرور زمان ابرها در آسمان ظاهر می شود و بارندگی در دو کشور آغاز می شود و آبادانی و وفور نعمت ایجاد می گردد. دوران کوتاهی پادشاهی زب همراه با دادگستری و عدالت به پایان میرسد. زب طهماسب در 86 سالگی میمیرد. پس از زب گرشاسب به پادشاهی میرسد و پس از 9 سال میمیرد و بدین سان حکومت سلسله پیشدادی در ایران به پایان میرسد. کیانیان سلسله پادشاهان بعدی که در ایران فرمان میرانند کیانیان نام دارند. این دوران آغاز دوران پهلوانی و جنگ‌های بزرگ بین ایران و توران است. جنبه اساطیری رویدادها در دوره کیانیان به نسبت دوره پیشدادیان کمتر است. کیقوباد کیقوباد را بزرگان ایران از بازماندگان نسل فریدون و منوچهر انتخاب می‌کنند و رستم که به سن جوانی نزدیک شده مأمور می شود او را از قصرش در البرزکو به تاج شاهی برساند. کیقوباد در متون پهلوی به دلیل آنکه نسبت به ایزدان سپاسگزار بوده و نیکو پادشاهی کرده، لذا تخمه کیانیان از او ادامه پیدا خواهد کرد. کیقوباد 100 سال فرمان می راند و با کمک رستم در تمام جنگ ها پیروز می شود. با افراسیاب صلح می کند و چون پادشاهی عادل است دورانی همراه با آبادانی و شکوفایی در ایران آغاز می شود. کیقوباد پس از 100 سال پادشاهی می میرد. او 4 پسر دارد. تخت و تاج را به پسر بزرگش کاووس می سپارد. بنابر متون پهلوی کاووس بر دیوان و آدمیان همزمان فرمان می راند. او بر گله کوه البرز 7 قصر بنا می کند. 1 قصر از طلا، 2 قصر از نقره، 2 قصر از فولاد و 2 قصر از آبگینه. این 7 قصر چنانند که هرگاه کسی که از پیری فرتود شده و نیرویش تحلیل رفته باشد با ورود به این خانه ها دوباره جوانی از سر می گیرد. دوران پادشاهی کیکاووس یکی از پرتلاطم‌ترین دوران در زمان کیانیان است. که تنها حضور انسان دانایی چون زال و پهلوانی چون رستم انسجام کشور را بارها در حوادث مختلف حفظ می کند. در شاهنامه کاووس فردی ساده لوح و خودرأی است که به کرات فریب دیوان را می خورد و موجب بروز مشکلات فراوان می گردد. سنگ مازندران. در آغاز پادشاهی دیوی در لباس رامشگران آوازخوان به دربار او راه می‌یابد و پس از آنکه دل او را می‌رباید کیکاووس را ترغیب می‌کند که به مازندران لشکر بکشد و آنجا را تصرف نماید. بزرگان کشور شدیداً مخالف این لشکرکشی هستند و ناچار برای انصراف کاووس از آغاز این جنگ دست به دامان زال می‌شوند. زال علی‌رغم کهولت از زابلستان به دربار می‌آید. به شاه میگوید که من پادشاهان زیادی چون منوچهر و نوذر و زب و کیقوباد را به یاد دارم که بسی گنج و درم و لشکر و پهلوان داشتند، اما هیچگاه آهنگ مازندران نکردند، چرا که آنجا خانه دیوان افسونگر و طلسم و بند و جادو که اینها را به شمشیر نمیتوان شکست، پس سپاه را بدان سمت مبر و اگر این پهلوانان بندگان تو هستند خون آنان را مریز. کاووس نصایح زال را نمیپذیرد و مانند تمامی پادشاهان خودشیفته ادعا میکند که مرا مردی و سپاه و دل و گنج و فر و درم از جمشید و فریدون و منوچهر بیشتر است. کاووس به این ترتیب با مازندران لشکر میکشد و این اولین بار در تاریخ اساطیری ایران است که پادشاهی ایرانی به سرزمینی دیگر تجاوز می کند. شاه مازندران که از حمله کاووس آگاه می شود از دیو سفید یاری می جوید. با جادو و نیرنگ دیو سفید لشکر ایران شکست خورده پراکنده می شود. کاووس و همراهانش چشمانشان نابینا گشته اسیر و در غاری زندانی می‌گردند. کاووس در اسارت به نحوی به زال پیغام می‌فرستد و از او کمک می‌خواهد. زال رستم را برای نجات کاووس می‌فرستد. رستم دو راه پیش رو دارد. راهی طولانی و امن و راهی کوتاه اما دشوار و پر از حیوانات درنده، دیوان و جادوگران. رستم راه کوتاه و پرخطر را انتخاب می کند. در این مسیر از 7 منزل می گذرد که به 7 خان رستم معروف است و پس از شکست دادن پادشاه مازندران و کشتن دیو سفید و مالیدن خون او به چشم کاووس و همراهانش بینایی آنان باز می گردد و همگی راهی ایران می شود. لشکرکشی بعدی کاووس رفتن به جنگ شاه هاماوران یمن فعلی است که در جنگ پیروز می شود. او با خبر می شود که شاه هاماوران دختری به نام سودابه دارد که در زیبایی و جمال مشابه ندارد. کاووس سودابه را از پدرش خواستگاری می کند و پادشاه هاماوران علی‌رغم میل باطنی و به ناچار با این ازدواج موافقت می کند. اما چون به جز سودابه دختری ندارد قلباً از این وصلت راضی نیست. لذا در یک مهمانی کیکاووس و پهلوانان ایرانی را با دسیسه اسیر و زندانی می کند. وقتی خبر اسارت کاووس منتشر می شود سپاهی از دشت نیزه‌وران. دشت نیزه‌وران در واقع فردوسی همیشه عربستان منظورش شبه جزیره عربستانه که همیشه به نام دشت نیزه‌وران میخونه عربستان فعلی و همینطور از سمت شرق ایران افراسیاب با سپاهی گران به ایران میتازد و به آسانی تا خوزستان پیش میرود. سپاه اعراب و سپاه افراسیاب برای تسلط بر ایران به جنگ مشغول می شوند. سراسر ایران زمین عرصه تاخت و تاز و غارت می گردد. در این میان بزرگان کشور به نزد رستم به زاولستان میروم و از او تقاضای کمک میکنم. یکی از معروف ترین ابیات شاهنامه در چنین فضایی خلق میگردد که پادشاهی نادان و بیفکر کشور را دچار مصیبتی عظیم کرده و سپاهیان و دلسوزان کشور از رستم یاری میخواهند. سپاه اندر ایران پراگنده شد، زن و مرد و کودک همه بنده شد. همه دز گرفتند از ایران پناه. این همه دز گرفتند، دز یعنی دژ، یعنی همه مردم رفتند در مکانهایی که امن بود. همه دز گرفتند از ایران پناه، بر ایرانیان گشت گیتی تباه. دو بهره سوی زاولستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند. که ما را ز بدها تو هستی پناه، چو چم شد سر و تاج و تاج کاووس شاه. این منظورم این بیت، این بیت معروف که اینجا آمده. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه جای جنگی سواران بودی، نشستن گه شهریاران بودی. کنون جای سختی و جای بلاست، نشستن گه تیز چنگ اژدهاست. ببارید رستم ز چشم آب زر، دلش گشت پر خون و جان پر ز درد. چنین داد پاسخ که من با سپاه، میان بستم جنگ را چین خواه. چو یابم ز کاووس شاه آگهی، کنم شهر ایران ز ترکان تهی. رستم پس از آگاهی از مکان کاووس به هاماوران لشکر می کشد. شاه هاماوران به کمک پادشاه شام و شاه بربرستان در مقابل لشکر ایرانیان سفارایی می کنند. سپاه رستم و پهلوانان ایرانی به آسانی پیروز می شوند. به کیکاووس و سوگدابه را آزاد کرده به ایران باز می گردند. عرب ها طی نامه به کاووس ادعا می کنند که چون ما دیدیم ایران بدون پادشاه مانده، برای حفاظت از ایران به جنگ افراسیاب آمدیم و هدف سویی نداشتیم. کاووس عذر آنها را میپذیرد و آنها به عربستان باز میگردند. در ادامه افراسیاب هم شکست میخورد و به توران باز میگردند. رفتن کاووس به آسمان. در شاهنامه دیوی در لباس غلامی در شکارگاه به کیکاووس نزدیک میشود. او را ستایش کرده از فر و شکوه او که هیچ یک از پادشاهان قبلی نداشتند فراوان سخنها میگوید و اضافه میکند که اگر به بالا روی و راز شب و روز و ماه و خورشید را هم بدانی، آسمان هم در تسخیر تو خواهد بود. کاووس فرید میخورد و این سخنان مورد پسندش واقع میشوند. او تختی ساخته، چهار عقاب نیرومند در چهار گوشه آن بسته، به کمک آنها به آسمان می روند. اما وقتی عقاب ها خسته می شوند و دیگر توان حرکت ندارند، تخت او سرنگون می شود و در بیشه ای در آمل سقوط می کند. رستم او را می یابد و به کاخ می برد. بزرگان و پهلوانان او را نکوهش می کنند. بودرز او را دیوانه ای که مغز در سر ندارد می خواند. کاووس 40 روز در کاخ از شرم به خاک می افتد و از یزدان می خواهد که او را ببخشاید. همانطور که اشاره شد، فردوسی پرواز کیکاووس را اقدامی اهریمنانه می داند. اما امروزه بعضی نویسندگان میل و اراده کاووس به چشم ناشناخته ها را قابل ستایش می دانند و معتقدند این موبدان بودند که در طول زمان چهره کاووس را چنین منفی و مخدوش جلوه دادند. زیرا از نظر آنان پرواز کیکاووس به آسمان تجاوز به قلمرو منحصر به فرد ایزدان بوده و مورد قبول موبدان نبوده. بعضی حتی چگونگی پرواز کاووس به آسمان را نیز مبتکرانه و ستودنی می دانند که با خلاقیت از نیروی پرواز عقاب ها استفاده می کند و نخستین تلاش انسان برای تسخیر آسمان را در اساطیر ایرانی به نمایش می گذارد. در متون پهلوی هم در این مورد آمده که سه تن دا اهورمزدا بیمرد آفرید که عبارت بودند از جمشید، فریدون و کیکاووس. جمشید چون دچار آز و کبر و غرور و همسان پنداری خود با خدا شد میراگشت. فریدون به دلیل تقسیم غیر عادلانه جهان بین پسرانش میرا شد و کیکاووس با دسیسه دیوان میرا شد. آنها دیو خشم را بر او مستولی کردند، او را فریفتند و آرزوی رفتن به آسمان را در دل او زنده کردند. بدین ترتیب او تا مرز تاریکی پیش رفت و در آنجا فره ایزدی از او جدا گشت و در دریای فراخ کرد سقوط کرد، اما نمرد، زیرا تقدیر این بود که سیاوش از پشت او به دنیا آید و کیخسرو از پشت سیاوش. سیاوش پسر کاووس و زنی زیباروی و پارسا از نژاد فریدون است. او پرورده رستم و پهلوانی نامدار است. به یاری فرد کیانی دژ معروفی به نام گنگ دژ بنا می کند. بنابر شاهنامه این دژ بر روی یک بلندی بنا شده. در برخی متون پهلوی آمده که سیاوش این دژ را در آغاز بر روی سر دیوان ساخت و این کیخسرو بود که آن را بر زمین نشاند. این دژ چنان توصیف شده که هفت دیوار تو در توی آن از طلا و نقره و فولاد و برنز و آهن و آبگینه و سنگ قیمتی بوده. درهای دژ با بلندی 50 آدمی و فاصله درها از همدیگر به فاصله 22 روز بهاری و 15 روز تابستانی سوار بر اسب بوده. سرنوشت سیاوش در شاهنامه با ماجراهایی از عشق و حسادت و بیگناهی و دربدری آمیخته. سودابه که دلباخته اوست وقتی به مقصودش نمیرسد به سیاوش تهمت ناپاکی میزند. سیاوش برای اثبات بیگناهی خود به آزمایش آتش تن میدهد و از آن سربلند بیرون میآید، اما چنان روحش از این تهمت آزرده است که در جنگی که با توران روی میدهد به عنوان فرمانده سپاهیران به مساف افراسیاب میرود و پیروزی های درخشانی کسب میکند، ولی چون با افراسیاب صلح میکند مورد غضب پدر جنگ طلب واقع می شود. ناچار به توران می رود و با فرنگیز دختر افراسیاب پیمان زناشویی می بندد. اما در توطئه ناز جوان مردانه کرسیوز برادر افراسیاب توسط گروی سر بریده می شود. از مکانی که خون سیاوش بر زمین ریخته گیاهی به نام خون سیاوشان یا پر سیاوشان می‌روید. کیخسرو پسر سیاوش و فرنگیس و نوه کیکاووس و افراسیاب است. پس از مرگ سیاوش فرنگیس کیخسرو را به دنیا آورده با مشکات فراوان می‌پرورد. او در متون دینی شخصیتی بسیار مهم و برجسته است و در اوستا جزو جاودانان است که در پایان 3000 سال چهارم به استقبال سوشیانس خواهد رفت. وقتی کیخسرو به سنین جوانی میرسد گودرز پهلوان بزرگ ایران شبی در خواب میبیند که سیاوش پسری در سرزمین توران دارد. پسرش گیو را برای یافتن کیخسرو به توران میفرستد. گیو 7 سال در توران زمین جستجو کرده و بالاخره کیخسرو را می‌یابد. همراه فرنگیز به ایران باز می‌گردند. داستان زندگی کیخسرو شباهت‌هایی به زندگی کوروش دارد. به همین دلیل بعضی مورخین وی را همسان کوروش هخامنشی می‌پندارند. در دوران پادشاهی کیخسرو جنگ‌های بزرگی برای چین خواهی سیاوش اتفاق می‌افتند که سرانجام پس از جنگ‌های زیاد افراسیاب کشته می‌شود. پس از نابودی افراسیاب کیکاووس هم می‌میرد و کیخسرو بر تخت پادشاهی ایران می‌نشیند و پس از 60 سال پادشاهی همراه با پهلوی کیخسرو نمی‌میرد و تنها انسانی است که نامیرا می‌باشد. او پیش از ظهور زرتشت به آیین اورمزد آگاهی دارد و در محل مرموزی به سر می‌برد تا در پایان 12,000 سال گرشاسب به پهلوان را بیدار کند و او را به دین زرتشت راهنمایی کند. سپس از او بخواهد که ضحاک را که به دست فریدون تا پایان جهان به بند کشیده شده نابود کند. مسئولیت دیگر کیخسرو آن است که در پایان جهان به استقبال سوشیانس می آید و کارهای نیک خود را بر سوشیانس در می شمارد و فرمان روای جهان می شود. در اساطیر کهن با ناپدید شدن کیخسرو دوران اساطیری به سر می رسد و به همین دلیل از او به عنوان آخرین شاه نام برده می شود و سلطنت این جهانی او به سلطنت جاودانی او در پایان جهان پس از 12,000 سال وصل خواهد شد. البته لهراس و گشتاس هم جزو پادشاهان اساطیری محسوب می شوند که چون فرصت من در من تمام شده دیگه وقت سه ماه دارم بیشتر از فرصتم صحبت کردم، در جلسه آینده که راجع به پهلوانان اساطیری دانه است راجع به اونا می مختصر صحبت می کنیم. در اینجا عرایز بنده تمام شد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حوصله و وقتی که گذاشتید صحبت های بنده رو گوش کردید. خیلی متشکرم. آقای فرهان در خدمتتون هستم.